سلام، به بخش خبری ساعت 10 از رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. به رغم خواسته مقام‌های اتحادیه اروپا، نخست وزیر بریتانیا تأکید کرد مذاکرات مربوط به خروج را کابینه بعدی آغاز خواهد کرد. خانواده هما هوتفر، استاد دانشگاه کانادا که در ایران زندانی است، اتهام‌های دادستان تهران را رد کردند. و نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، در اعتراض به جلوگیری از تماس تلفنی با دو فرزند خردسالش اعتصاب غذا کرد. سه تن از رهبران اروپایی میگویند گفتگو با بریتانیا در مورد خروجش از اتحادیه اروپا تنها پس از اجرا شدن ماده 50 پیمان لیسبون صورت خواهد گرفت. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه و ماتئو رنزی، نخست وزیر ایتالیا، دیروز پس از نشستی مشترک در برلین تأکید کردند بنابر ماده 50 پیمان لیسبون، خروج یک کشور از اتحادیه اروپا تنها زمانی در دستور کار قرار می‌گیرد که آن کشور موضوع خروج را رسماً به اطلاع شورای اروپا برساند. این سه مقام اروپایی تصریح کردند پیش از اجرایی شدن ماده 50 مذاکره غیر رسمی با بریتانیا صورت نخواهد گرفت. با این حال، دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، در نخستین حضورش در پارلمان این کشور پس از همه پرسی اعلام کرد دولت بعدی درباره نحوه خروج تصمیم خواهد گرفت.
دولت بریتانیا ماده 50 را در این مرحله به اجرا نمی‌گذارد. قبل از این کار ما باید نوع روابطمان را با اتحادیه اروپا مشخص کنیم و این مسئله است که باید نخست وزیر و کابینه بعدی دربارش تصمیم بگیرند.
خانواده هما هوتفر، استاد دانشگاه کنکوردیای کانادا که سه هفته پیش در تهران بازداشت شد، اتهام‌های دادستان تهران را رد کردند. این خانواده در بیانیه‌ای که دیروز منتشر شد با تاکید بر اینکه طی سه هفته گذشته به خانم هوتفر دسترسی نداشتند اعلام کردند برای نخستین بار است که فمینیسم به عنوان جرم مطرح شده، در حالی که در هیچ کجای قوانین ایران اعتقاد به برابری زنان و مردان جرم تلقی نشده است. هفته گذشته عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، گفته بود که هما هوتفر در حوزه‌های فمینیسم و جرایم امنیتی ورود داشته و پرونده‌اش در دادسرای تهران در حال رسیدگی است. نرگس محمدی، زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر، روز دوشنبه اعلام کرد در اعتراض به جلوگیری از تماس تلفنی با دو فرزند خردسالش دست به اعتصاب غذا زده. این خبر را تغییر رحمانی، همسر خانم محمدی، در گفتگو با رادیو فردا تایید کرده است.
این تقاضا یک مادریه که بعد یک سال فشار، با وجود بیماری که داره و حدود 15 تا قرص مصرف میکنه، وقتی با حالت اعتصاب غذا بوده 100% این خطر بیشتر میشه، کار رو به جای رساندن که برای گفتگو با تلفنی با بچه های خودش ناچاره که اعلام اعتصاب غذا کنه که از امروز شروع کرده.
نرگس محمدی که برای گذراندن حکم 6 سالی خود در زندان به سر می‌برد، چندی پیش در دادگاهی غیرعلنی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام به چند سال زندان دیگر محکوم شد و مجموع احکام او به 16 سال زندان رسید. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری روسیه از سرنگون کردن جنگنده روس عذرخواهی کرد. خبر ارسال این نامه ابتدا از سوی سخنگوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، منتشر شد، اما ساعتی بعد آقای اردوغان در یک ضیافت افطار در آنکارا تایید کرد که از مسکو عذرخواهی کرده است. حدود 7 ماه پیش به دنبال سرنگونی یک جنگنده سوخوی روسیه در نزدیکی مرز ترکیه با سوریه، کرملین خواستار عذرخواهی آنکارا شد و روابط دو کشور به تیرگی گرایید. به پایان یک بخش خبری دیگه رسیدیم. سپاسگزارم که با رادیو فردا همراهید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به عملکرد قوه قضاییه در قبال فعالان و تشکل‌های کارگری اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. سایت مشرق در گزارشی در مورد حقوق‌های نجومی برخی از مدیران دولتی در ایران نوشت با 9 میلیارد تومان حقوق و وامی که 16 مدیر دولتی در سال گذشته دریافت کردند میشد حق مسکن 490 هزار کارگر را دو برابر افزایش داد و یا یارانه 200 هزار خانوار ایرانی را پرداخت کرد. حق مسکن کارگران در حال حاضر ماهانه 20 هزار تومان است و تلاش برخی از تشکل‌های کارگری برای افزایش آن به 40 هزار تومان در ماه طی دو سال گذشته به دلیل مخالفت دولت حسن روحانی به جایی نرسیده است. بیش از 200 کارگر کارخانه پلی اکریل اصفهان در اعتراض به پرداخت نشدن مزد و مزایای سال 95 و بخشی از سال 94 در مقابل فرمانداری مبارکه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا این تجمع به نمایندگی از 2000 کارگر کارخانه پلی اکریل برگزار شد که به صورت قراردادی یک ساله پیمانکاری و شرکتی در این واحد مشغول کارند و حقوق آنان بین 3 تا 4 ماه پرداخت نشده است. بازنشستگان صنایع مخابراتی راه دور ایران در شیراز گفتند به رغم وعده‌های مکرر مدیران و سهامداران این کارخانه مبنی بر تسویه حساب آنها شنیدند که برای دریافت مطالبات خود دست کم باید تا سال 96 صبر کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا این مطلب هفته ی گذشته از سوی گردانندگان این واحد صنعتی به اعضای کمیسیون کارگری استان فارس گفته شده است. بیش از 1200 بازنشسته صنایع مخابراتی راه دور ایران که پس از خصوصی سازی این واحد و ورشکستگی آن در نیمه دوم دهه 80 بازنشسته شدند تا کنون مزایای سنوات پایان خدمت و دیگر معوقات مزدی خود به ارزش بیش از 30 میلیارد تومان را دریافت نکردند. گروهی از این بازنشستگان در مقابل صنایع مخابراتی راه دور ایران چادر زدند که به نوشته ایلنا این چادرها در روز 20 خرداد ماه با فشار مدیران کارخانه برچیده شد. مجتمع معدنی صنعتی آهن و فولاد بافق تعطیل شد و 300 کارگر آن بیکار شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا این مجتمع در اسفند سال گذشته افتتاح شد اما پس از 3 ماه به علت عدم همکاری شرکت گاز و ناتوانی در تامین سوخت تعطیل شد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
اعتصاب غذای جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در حالی از 60مین روز گذشته است که به گفته این تشکل کارگری او دچار خونریزی روده، افت شدید ضربان قلب، مشکلات ادراری، سرگیجه، کاهش شدید وزن و افت شنوایی شده است. به نوشته سایت اتحاد این فعال کارگری بامداد روز دوشنبه هنگام آزمایش‌های پزشکی به مدت 1 ساعت نیز بیهوش شد. بر اساس این گزارش به دنبال مراجعه خانواده جعفر عظیم‌زاده به دادستانی برای پیگیری وضعیت پرونده وی، مسئولین دادستانی گفتند که دادستان تهران فقط دستور رسیدگی پزشکی را برای او صادر کرده و گفته است هر بلایی در نتیجه اعتصاب قضا بر سر وی بیاید برای ما مهم نیست. پایان نقل قول. این فعال کارگری روز 10 اردیبهشت سال جاری در زندان اوین در اعتراض به اتهام‌های امنیتی علیه فعالان کارگری و صنفی دست به اعتصاب قضا زد. او خواستار لغو این اتهام‌ها است. شرایط جسمانی جعفر عظیم‌زاده در حالی وخیم گزارش شده است که اکرم رحیم‌پور همسر او روز پنجشنبه با اشاره به اینکه مسئولان دادستانی تهران و قوه قضاییه به شرایط همسرش بی‌اعتنا هستند به رادیو فردا گفته بود
هر اتفاقی براش آقای عظیم‌زاده پیش بیاد، هر اتفاقی براش بیفته، دقیقاً مسئول مستقیمش قوه قضاییه است.
هادی قائمی مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در مورد مسئولیت قوه قضاییه در قبال جان زندانیانی که دست به اعتصاب قضا زدند از جمله جعفر عظیم‌زاده میگوید
قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها که در زیر مجموعه قوه قضاییه هست کاملاً مسئولیت جان تمام زندانیان و به خصوص زندانیان سیاسی رو دارن که در زندانهای اونها نگهداری میشن و وقتی که یک زندانی اعتصاب قضا میکنه قوه قضاییه باید بلافاصله پیگیری کنه که دلیل این اعتصاب قضا چیه و این رو در سالهای اخیر مخصوصا در چند ماه اخیر در ایران فراوان دیدیم که اینقدر این زندان در وضعیتهای خطیری قرار میگیرن که هیچ رو به غیر از اعتصاب قضا ندارن و جانشون کاملا بستگی به رفتار قوه قضاییه داره و می‌بینیم در مورد این پرونده همکنون نگرانی‌ها برای وضعیت سلامت ایشون بسیار بسیار جدی شده.
آقای عظیمی‌زاده در سال گذشته به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شد. وی پس از صدور حکم 6 سال زندان در گفتگو با رادیو فردا درباره اتهاماتش گفته بود:
تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحادیه سراسری کارگران اخراج بیکار، کمیته پیگیری جذب شغل آزاد کارگری، شرکت در تجمع جهانی کارگر پارتیزان در سال 88، هدایت کارگران در اعتراضات سال 84، اقدام به تشکیل و برنامه‌ریزی و مدیریت تجمعات کارگری در زمان بدعت جدید و تهدید به تجمع و اعتصاب در اسفندماه سال 92، جمع‌آوری تومار اعتراضی 40,000 نفری کارگران و تجمعات در مقابل مجلس وزارت کار به هدایت اجرای این تجمعات و تهدید به وزارت کار در رامید وزیر کار برای برگزاری تجمع در این جای کارگر سال گذشته در مقابل وزارت کار در اعتراض نزد مصدق و اعتباط تشکل های دیگه. و اون آخرش آورده بود که ناورده در اوایل انقلاب هوادار یکی از سازمانهای چپ بود و در روستای فلان با افکار مارکسیستی به دنیا آمده است.
عملکرد قوه قضاییه در قبال فعالان و تشکل‌های صنفی از جمله تشکل‌های کارگری به دلیل صدور احکام زندان و شلاق مورد انتقادهای گسترده‌ای در ایران و جهان قرار گرفته است. در این ارتباط میتوان به اجرای احکام شلاق علیه 17 کارگر معدن آخدره در استان آذربایجان غربی اشاره کرد. هادی قایمی در تحلیل عملکرد قوه قضاییه اعتقاد دارد:
جامعه ایران مانند هر جامعه دیگری نیاز دارد که تشکل‌های صنفیش از حقوق حداقلی کارگران و ازای خودش تا کنن و اینکه هر فعالی که میخواد به طور مسالمت‌آمیز این پیگیری های رو انجام بده با جرم های امنیتی روبرو میشه و زندان طویل المدت. رول کرده کاملا اشتباه قوه قضاییه هست که متاسفانه هیچ عدالتی هم در اون نیست. قانون های خود ایران این گونه فعالیت ها رو من جمله قانون اساسی به رسمیت شناخته، ولی کن این نشان دیگه ای هست که قوه قضاییه مستقل عمل نمیکنه و فقط به سیاست ها و خط وش هایی که از سوی نهادهای امنیتی دیکته میشه انجام میده و در این زمینه هست که نهادهای دیگر حکومت به خصوص دولت وزارت کار باید در این زمینه بسیار بسیار فعالتر باشن و قوه قضاییه رو به چالش بکشن که چرا فعالیت‌های صنفی یار متعارف به عنوان جرم‌های امنیتی و سیاسی حساب میشن و اگر این کارگران من جمله شلاق خوردنشون زندانی شدنشون هیچ گونه ندایی نتونن در احیای حقوق خود در قبال کارفرما و نهادهایی که قدرت دارند انجام بدن، این فقط هم وضعیت اقتصادی رو دچار دشوارهای بیشتری میکنه و در دراز مدت هم به خوبی نخواهد داشت، مخصوصا الان که کشور میخواد اقتصاد خودش رو ترمیم کنه و با اقتصاد جهانی تعامل کنه. این گونه وضعیت شرایط کارگری به هیچ وجه به این گونه سیاست ها کمک نمیکنه.
یکی از شنوندگان ما با اشاره به موضوع حقوقهای نجومی میگوید:
با این فیشه حقوقی میخوام اینم این مبلغی که به بند خدا میگرفتن، پس اون خانواده که مستضعف استرشو چجور روی بالشتش میذاشته که فردا چجور پول تهیه کنه که بتونه خرج بچه هاشو بده، اون فرد کجا و این فرد کجا؟ آیا هیچ قانونی رسیدگی نمیکنه الان متوجه شدن بعد 34-5 سال؟
سخنانی که دیگر از شنوندگان را میشنویم:
بیاین توی شهر کوچک، بیاین توی دهات ایران، ببینین خانواده است که موی 100,000 تومان هم درآمد نداره، کارگر میشستم که کار گیرش نمیاد، خانواده‌اش داره علف میخوره، علف نون خشک داره میخره، به جایی که میگه میخوام بدم به مرغ میره خیس میکنه میخوره. چرا شما حق اینا رو ضایع میکنین؟ هی شما تا چیزی میشه خودتون میندازین وسط، ما هم نداریم، حقوقمون کمه، بیاین فکر اینا باشین.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما میتوانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 221 122 112 تماس بگیرید.